الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایشات مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف رو بر حسب اونچه که در اجود و تقریرات آمده بود ملاحظه فرمودید. مرحوم آقای خویی که خودشون مقرر این کتاب اجود و تقریرات هستن، در حاشیه بر این تقریرات اشکالی رو عنوان کردن که باید اون اشکال رو متعرض بشیم. اینجا این نکته رو استفاده کنیم که ببینید بزرگان اینطور بوده دعوشون که دروسی که القا می شده و مبانی که اساتیدشون ذکر می کردن هم می نوشتن به عنوان تقریرات، که تقریرات یعنی برداشت اون چه که خودشون فهمیدن، نه نقل کلمه کلمه گوینده. اون عنوان تقریر رو نداره. می نوشتن برداشت خودشون رو و بعد تعلیقه هم می زدن. البته بعضی از مقررین تعلیقه ندارن مثلا، اما برخی هاشون تعلیقه هم دارن. ایشون همون وقتی که درس مرحوم ناینی می رفته همون وقت این تعلیقات رو داره و تعلیقات خوبی هم هست. رضوان الله تعالی علیه ما هم بر استاد هم بر شاگرد. ایشون می فرماین که خب ما همه حرفا باز روشن عرض بکنیم، همه حرفا اینه، اگر ما شک بکنیم در این که قدرت شرعیه در یک تکلیف وجود داره یا نه، آیا یک تکلیفی مشروط به قدرت شرعیه هست یا نه، آیا با اصالت الاطلاق ما میتونیم نفی بکنیم این قدرت شرعیه رو یا نه. بگیم اصالت الاطلاق، میگه این تکلیف فقط مشروط به قدرت عقلیه است، اما زائد بر او دیگه مشروط به قدرت شرعیه نیست. خب این اصل بحثه. ناینی فرمود روی مبنایی که ما در شرطیت قدرت داریم که قدرت رو از خطاب استفاده میکنیم، خود خطاب قرینه است بر تقیید متعلق به قدرت. در نتیجه دیگه ما اطلاقی اصلا نداریم. در نتیجه طبق این مبنا باید تمام تکالیف مشروط به قدرت شرعیه بشه. طبق این مبنا باید تمام تکالیف قدرت در ملاک اون تکلیف دخالت داشته باشه. خب این فرمود دو جا ما رو در مشکله می اندازه. یکی دیگه اصلا دوران بین مقدور به قدرت عقلی و قدرت شرعی نداریم، چون همه تکالیف مقدور به قدرت شرعیه، یه دوران معنا نداره تا ما بیاییم بگیم مقدور به قدرت عقلی را ترجیح میدیم بر مقدور به قدرت شرعی. مشکله دوم در باب تصحیح ضد عبادی مهم فی صورت ترک الاهم، که اینجا راهی برای کشف ملاک نداریم. لذا ناینی هم در فواید الاصول هم در اجود و تقریرات در صدد این برآمد و تلاش کرده که ما یک جوری این اصالت الاطلاق رو درستش کنیم. درست کنیم برای چی؟ برای اینکه بگیم قدرت شرعیه در متعلق دخالت ندارد، برای اینکه بگیم متعلق با قطع نظر از قدرت هم دارای ملاک، یعنی ناینی میخواد بگه با اصالت الاطلاق ما میرسیم به وجود ملاک در متعلق. بیانی که در فواید داشت این بود که ما بیم زمینه کنیم به اصالت الاطلاق اون قاعده عدلیه الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد. بیانی که در عجوت داشت این است که ما مسئله قدرت را چه عقل بگوید چه خطاب در مرتبه لاحقه بر متعلق میدونیم و تأثیر مرتبه لاحقه در مرتبه سابقه محاله. در نتیجه متعلق در مرتبه سابقه مطلقه، یعنی ملاک داره چه قدرت باشد چه قدرت نباشد. حالا هم در فواید هم در اجود فرمودن اصالت الاطلاق اما لکشف مراد المتکلم و اما لکشف المعلول عن العله، از باب دلیل علمی و برهان علمی که معلول از علت کاشف باشه. حالا اینجا مرحوم آقای خویی دو تا مطلب مهم با استادشون مرحوم ناینی دارن. خوب دقت کنید، مطلب اول این است که میفرمایند که ما اگر اصالت الاطلاق رو در مرحله کشف ملاک هم بیاریم و فرض کنیم که متکلم در مقام بیان این است که این ملاک وجود دارد در متعلق مطلقا، چه مخاطب قدرت داشته باشه چه نداشته باشه، میفرماید همه اینا رو ما قبول بکنیم. یعنی نیاییم بگیم اصالت الاطلاق اصلا ربطی به ملاک ندارد، بلکه بگیم اذا کان المتکلم فی مقام بیان الملاک اصالت الاطلاق کاشف از این است که این متعلق دارای ملاک هم هست. اما ایشون می فرماید مرحوم آقای خویی می فرماید جناب استاد همین که می فرمایید در مرحله عروض طلب عقل میاد مسئله قدرت رو مطرح می کنه، یا ما قدرت رو از خطاب استفاده می کنیم، همین معناش این است که متکلم لعل بر این اعتماد کرده باشه، یعنی متکلم بگه خب حالایی که من دارم این متعلق رو میارم، این خطاب هم بخوام و این طلب رو هم بخوام عارض این بکنم و طلب خودش عقلا یا خطابا ما رو به قدرت میرسونه، متکلم در این اعتماد کرده باشه و می شود کلام از قبیل ما یصلح للقرینیه. خب اینجا همینجا در اشکال اول رو تمام میکنه مرحوم آقای خویی. اینجا حالا اگر کسی دفاع بکنه از ناینی، خب جناب آقای خویی ناینی که فرمود این مرحله عروض طلب مرحله متأخره است، مرحله متأخره که نمیتونه مؤثر باشه در مرحله متقدم، مرحله لاحقه ایشون گفت نمیتونه مؤثر باشه در مرحله سابقه، تأثیر لاحق در سابق محاله. ممکنه خب حالا برای ایشون هم جواب ندن، اما ما میخواستیم خودمون این رو به عنوان جواب از نائینی بگیم. بگیم اینجا بحث تأثیر و تأثیر تکوینی نیست، بحث این نیست که بگیم آقا امر لاحق تکوینن در سابق تأثیر میگذاره، نه، اینجا بحث اعتباره. یک مولایی میگه این عمل فی فرض القدره برای من ملاک داره و در فرض عدم قدرت ملاک نداره. ممکنه مولای دیگه بگه نه این عمل برای من مطلقا ملاک داره. بحث در تأثیر و تأثیر تکوینی نیست که ما بیایم بگیم که خب حالا تکوینن اونی که مؤخره در مقدم اثر نمیگذاره. ما بخواییم بیدیم در نزد این متکلم ملاک در متعلق به صورت مطلقه یا فی فرض القدره است. باز به یه بیان دیگه عرض بکنیم، ما اگر این ملاکات رو واقعیه فقط فرض کنیم، خب اینجا دیگه ربطی به متکلم نداره که متکلم بیاد بگه اگر این واجب با یه واجبی مزاحمت کرد آیا عند تزاحم برای من ملاک داره یا نداره. اصلا ربطی به متکلم نداره. ما خوب اینو دقت بفرمایید، عرض کردم واقعا این بحث ملاکات رو واقعا در اصول باید به صورت مستقل مطرح کرد. یعنی کسی که اصول دستش هست میدونه که این بحث ملاکات چقدر در اصول مؤثره و در نتیجه در خود فقه و در سایر موارد مؤثره. ما وقتی میگیم که این ملاک در این فعل وجود داره، دو صورت داره، یا ملاک واقعی ذاتیشو میگیم، خب این دیگه ربطی نداره متکلم بیاد بگه، مولا بیاد بگه اگر یه واجبی مزاحمت با این کرد آیا ملاک داره یا نداره. خب باز ما باید خودمون بررسی کنیم ببینیم این ملاک ذاتیش وجود داره یا نه. اگر بگیم نه، مراد از ملاک ملاک است که مولا اعتبار کرده، مولا میتونه بگه آقا صلات فی فرض المزاحمه با ازاله برای من ملاک نداره، میتونه بگه ملاک هم داره، اختیارش با مولاست. نه دیگه، این کاشف از اعتبار سابقه، نه کاشف، ببینید این کشفه، همین رو بخواهیم عرض بکنیم. ما بخواهیم بگیم این عروض طلب، وقتی طلب میاد روی این متعلق، عقل میگه لابد و ان یکون المتعلق مقدورن. حالا آیا متکلم این قدرت را در این ملاک اعتبار کرده یا نکرده؟ این کاشف میتونه باشه. ملاک اعتباری نیست، بعضی ها اعتباری من عرض کردم روی این بیانی که ما داریم، یعنی اصلا برخی از ملاکات ذاتیست، حقیقیه، قابل تغییر. عدل ملاکی ذاتیه. حالا اون بحث بالوجود و اعتباراتی که مرحوم اصفهانی میگه فعلا ما کاری به اون نداریم. ما این بحث رو اصلا خوب عقیده مفصل با کردیم، خیلی بحث مفصلیه. ازید من جوابشون عرض بکنم. ببینید ما چه اشکالی داره که بگیم آقا ملاکات افعال علا بسمه. یه ملاکاتی است که مولا درش تصرفی نکرده است، یه ملاکاتی است که مولا تصرف کرده و روی اون مبنای اصفهانی که دیروز و پریروز اشاره کردن این در ذهنتون بمونه. من یه وقتی در بعضی از صحبتام عرض کرده بودم آقا برخی از مطالب مرحوم اصفهانی کلید بسیاری از شبهات امروزه. حالا بعضی ها که اطلاع ندارند و عرض می شود که خب نخوندن، تفسیری ندارن، یا خوندن و نفهمیدن، گفتن آقا کجا بیارید نشون ما بدید. خب منم در جواب گفتم شما 20 سال پای اصول ما بنشین تا بفهمید. ببینید این مطلب مرحوم اصفهانی که ملاکات در احکام شرعیه اومسه از ملاکات در احکام عقلیه است، این بسیاری از این مسائل مستحدثه حلشون این مبناست. یعنی ممکن است که یک چیزی که تام الملاک عند العقل، تام الملاک عند الشرع نباشه، یک چیزی که از نظر عقل مانعیت از ملاک ندارد شرع بگه مانع از ملاک. شرع میتونه بیاد بگه آقا ازاله مانع اون ان تحقق الملاک فی الصلاه، میتونه، اما عقل اینا رو نمیتونه بگه. عقل نمیتونه بگه چی؟ نه این مبنای مانع نه خیر. اشاعره میگن اصلا افعال ملاک نداره و بعد از اینکه شعار امر کرد تازه حسن میشه. ما میگیم نه ملاک داره، اما عقل این ملاک رو تا یک قسمتی درک میکنه، از یک قسمت دیگر به بعدش عاجزه. عرض کردم ما هم در بحث استصحاب همونجا این رو خوب پروروندیم این مبنا رو و دقت کنم و عرض میکنم که ببینید، حالا من همین رو میخوام عرض بکنم. گاهی اوقات دیگیم که آقا یک فعل اگر از یک نفر صادر بشه ممکنه یه حکمی داشته باشه، از دیگری صادر بشه یه حکم دیگری داشته باشه، در حالی که یک فعله، اون ذات واقعی خارجیش یک فعله. حالا فقط همین بل از بس خارجی بل. فقط خواستم بین الهلالین اشاره کنم. حالا این نتیجه رو بگیرم، این نتیجهی که ما میگیریم اینجا اینه، چون بحث تأثیر و تأثیر در کار نیست اینجا، کشفه. این رو در جواب آقای اجازی عرض کردم، عرض میکنم که بحث تأثیر و تأثیر نیست، کشفه. و مولا میتونه تو ملاکات تصرف کنه؟ بله. این رو خواستیم بگیم، مولا میتواند در ملاکات تصرف کنه و میتواند در اون تصرفاتی که میکند در این قرینه بعدی. شما چطور وقتی میگید رأیت اسدا فی الحمام، این فی الحمام رو قرینه میگید برای اینکه اسد مراد رجل شجاعه، اونجا بحث تأثیر و تأثیر رو مطرح نمی کنید که. اینجا خطاب رو قرینه بگید برای اینکه مولا میخواد بگه این قدرت در ملاکی که در نزد منه موثره. لذا این اشکال اول آقای خویی با این تکمیلی که ما کردیم در باب که ای کاش ایشون هم بیشتر رو مسئله تأثیر و تأثیر می آورد، با این تکمیل این اشکال جواب داده میشه. چی؟ خیلی خوب، اگه واقعی میدونن باز اشکال ما به ایشون هم وارده. خیلی خوب، حالا اشکال دوم میشه مبنایی. بله. ببینید من نمیخوام بگم همینجا اعتباری هست. من یه نکته ای عرض بکنم، گاهی اوقات اجازه فرمایید، گاهی اوقات شاره یک اشاره را به اندازه یک نماز قرار میده. خب اینجا شما دو راه داره، یا باید بگید شاره این که هیچ ملاک ندارد را تفضلن بهش ثواب میده، تفضلن ثواب بده. یا باید بگیم نه، شارع میگه همین رو من در حد یک ملاک مسقط تکلیف میدونم که ظاهرش همینه. عقل میگه خب کاری نکرده، چهار رکعت باید نماز میخونده، حالا به جاش در حال قرض شدن یه اشاره کرده، اما شارع میگه این دارای ملاکه، همین ملاک داره. بله؟ راهی وجود نداره، بعد این طرف میزنه راهی وجود
نداره.
امر شارعه، شارعه گفته با اشاره بخون. خب یعنی اینجا اصلا بس فعلی هیچ کاری نشده. همین عرض کنم دو احتمال داره، احتمال اینکه از روح تفضل نیاز به اشاره نداره، همین که تو دلش نیت بکنه کافیه، چه نیاز داره بشه؟ در کجا؟
بلکه فایی این المثال و المفاسد لیست و من ذاتیات الافعال کی لا تختلف و انها بالوجوه و الاعتبار فقط یکون فعل و دامسلحت به حروز زهت اعتباری من
خیلی خوب
من شخص دون آخر
خیلی خوب تو حرف درستی، این هر حال درستی. حالا من تو عرض کن تحقیقش رو باید در بحث ملاکات و اون اونایی که اهل کار هستی، این بحث ملاکات خودش یه رساله مفصلیه، یعنی اصلا بحث راجع به اینکه ملاک ها خود بحث حسقوق عقلی قاضی ملازمه و خود بحث ملاک ها بحث بسیار نافعی. اجازه من اشکال دومم عرض بکنم، امروز این ناتمام نمونه. تا اینجا اشکال اول آقای خوی، اشکال دومی که ایشون در اینجا دارن، میفرماید میم روی اون فرضی که با اطلاق ما میخواییم پی به علت ببریم، از باب کشف معلول از علت، سوا اون کان المولا فی مقام البیان من الجهد المشکوک فیها ام لم یکن، که میفرماید مختار استاد ما اینه در مواردی که با اصالت الاطلاق ما بخواهیم کشف معلول، کشف علت از معلول از طریق معلول بکنیم، می فرماید ناینیم که اینجا لازم نیست متکلم در مقام بیان باشه. مثل همون مثال حرارت که این روز عرض شد، اما اینجا می فرماید بعضی ها میگن همینجا مولا باید در مقام بیان باشه. حالا میگن اینش خیلی کاری نداریم، میگن روی این مبنا که ما این اشکال اول روی این فرض بود که ما از راه اصالت الاطلاق بخواییم پی ببریم مولا در مقام بیان ملاک، این دوم از راه اصالت الاطلاق پی به علت ببریم، کشف بکنیم علت را از راه معلوم برهان علمی. می فرمان اشکالی که اینجا وجود داره، میگم جناب نائینی شما مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو آوردید و فرمودید ملاکات دارای متعلقات دارای ملاکه و این مطلب درست هم هست، اما نهایت چیزی که اقتضا دارد این است که اون حصه ای از متعلق که ملازمه با طلب است دارای ملاکه. شما میگید الاحکام تابعتون للمقاصد والمصالح للملاک، این قاعده عقلی چی اقتضا داره؟ این قاعده عقلی میگه که آقا اگر یک متعلقی معروض یک حکمی واقع شد، اگر یک متعلقی متعلق یک طلبی واقع شد، فی فرض این که معروض طلب است باید ملاک داشته باشه. بله، اما اونجایی که لمانعن بیاد طلب از بین بره، مثل فرض مزاحمت، که در فرض مزاحمت میگیم با امر به اهم الان شارع نماز رو امرش نکرده. خب اونجایی که از طلب خارج میشه، اونجایی که یه مانعی میاد طلب رو از بین میبره، از کجا بگیم باز ملاک موجوده؟ چون نااینی فرمود ما وقتی میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، معناش اینه که این متعلق قبل عروض طلب تام الملاک. و فرمود که این به صورت کلیه، بخواد مزاحمت باشه، این حالا یعنی که ما نتیجه میگیریم ظاهر کلام نااینیه، مزاحمت باشه یا نباشه. آقای خویی میگن نه، اون مقداری که این قاعده به ما کمک میکنن اینجا این است که فی فرض این که معروض طلب است، یعنی در اون زمانی که مولا الان طلب میکنه شما انجام بده، الان باید دارای ملاک باشه. اما حالا اگر از عروض طلب لمان این خارج شد، باید بره ازاله رو انجام بده. صلات الان از عروض طلب لمارن خارج شده، از کجا انجام صلات دارای ملاکه؟ صاحب کتاب منتقا در اون جلد دوم در صفحه 379، چاپی که من دارم اشتباه ننوشتم؟ نه، در جلد دوم صفحه 379، حالا شاید چاپ بعد خورده اونطور شد، چاپ اول آن دارم عرض کنم، انتشارات ننوشتم، فقط چاپ اوله، میدم چاپ اوله، ولی من برم چاپ شاید مثلا 10-15 سال پیش باشه. عرض میکنم اونجا ایشون حرف جدیدی نداره در اشکال بر نااینی، و میگه عمده اشکال، اولا میگه باید کلام، میگه کلام نااینی اولا مجمله، مجمله، حالا همونی که ما در عبارات فواید الوصول هم گفتیم مجمله، ایشون هم تصریح داره، میگه نااینی کبرایی آورده، این کبرا بر مانعنفی قابل تطبیق نیست. بعد اینا رو حل میکنه، میگه یک اشکال خیلی مهم و عمده مناقشات این مناقشه است که ما میخواییم ذکر کنیم. حالا نمیدونم ایشون دیده بودی کلام آقای خویی رو الان از ظاهر دیده بودن، اما اشاره نمی کنن که اینجا این اشکال، اشکال آقای خویی در تعلیقه بر اجداد تقریرات. بله؟ آره بله، تعبیر رو تصویر نقل کنه. بله بله، بله ظاهر دیدن. پس ببینید یک اشتاق میگه عمده مناقشات، مناقشه همینیست که آقای خویی میگوید که آقا شما راهی برای کشف ملاک ندارید از راه این قاعده عدلیه، چون این قاعده عدلیه میگه فی صورت کون المتعلق معروضا للطلب، اونجا این ملاک داره. اما حالا اگر لمان ان عروض طلب خارج بشه، از کجا ما دیگه کشف ملاک بکنیم؟ راهی برای کشف ملاک نداریم. به نظر میرسه که این اشکال، اشکال متینیه بر مرحوم محقق نااینی. جمع‌بندی این بحث‌ها اون با اشکالات و با حرف‌هایی که گفتیم و شنیدیم، ملاحظه کردید که اساس این مبنا باطله. اینکه ما شرطیت خط قدرت را از خطاب استفاده بکنیم این درست نیست، و اگر ما بخوایم شرطیت قدرت را از خطاب استفاده کنیم، همین تالی فاسدی که خود نااینی گفت، دیگه ما اطلاقی نداریم، دیگه همه تکالیف میشه مقدور به قدرت شرعیه، این تبعات رو داره. و ما عرض کردیم اساس این مبنا باطله. خب این یک. دو، به نظر ما قدرت حاکم در اعتبار قدرت عقله. عقل میگه در باب امتثال قدرت شرط تنجد تکلیفه، اگر کسی قادر نباشه و عاجز باشه معذوره. در نتیجه وقتی ما شک بکنیم یک فعلی مشروط به قدرت شرعیه، یعنی قدرتی که در ملاک متعلق دخالت داشته باشه آیا هست یا نه، اینجا اصالت الاطلاق به خوبی این رو نفی میکنه. ما عند شک فی القدرت الشرعی روی مبانی که عرض کردیم اصالت الاطلاق رو جاری میکنیم. کیو؟ ما هنوز این بحث تمام نکردیم. نه، از همین رو خواهد کنم. این بحث آقایون دیگه دست تأثیر میشه. یه مقداری مطالب مرحوم آقای سعد در این مرجع دوم که آیا مقدور به قدرت عقلیه بر قدرت شرعی مقدم هست یا نه. خب ما کلمات ناهیدی رو مفصل در اینجا مطرح کردیم. باید یه مقدار مطالبی هم مرحوم آقای سعد دارن که انشاءالله اگر حیاتی بود بعد این رو هم عرض کنیم و بعد نتیجه رو بگیریم انشاءالله. درس ببینید، ما 13 روز دوشنبه است، حالا 3 هم که علالقاعده بعضی از آقایون در راه هن، میتونیم 4 شروع کنیم که 15 فروردین باشه، میتونیم میبارگی 18 شنبه شروع کنیم. این انشاءالله قوی تر شد. بله خیلی خوب، ما انشاءالله درس و شنبه 18 شروع میکنیم انشاءالله. اولا من یه نکته رو عرض کنم، آقا سعی کنید مطالعات علمیتون منقطع نشه، یعنی این مباحث رو روزی چند ساعت، حالا فقه، اصول، تفسیر، هرچی که اشتغال داری، روزی چند ساعت ذهن خودتون رو با اینها فعال بکنید. العلم وحشی واقعا وحشیه، یعنی اگر عرض شود ما روز 18 فروردین بیایم اینجا، هیچی اگر دنبال نکرده باشیم اینا رو، هیچ ذهنمون نخواهد بود، نه من نه شما، فرقی هم نمی کنه. لذا حتما این مباحث رو دنبال بکنیم. این اولین نکته ای که میخوام عرض بکنم که اشتغال علمی آقایون حتما باید داشته باشیم. نکته دومی که میخوام عرض بکنم به مناسبت حالا این مسائل معاصری که اسلام با اون مواجه هست، بالاخره ما یه اوقاتی رو باید فکر بکنیم چه کار باید کرد، چه در داخل چه در خارج. هر طلبه‌ای به سهم خودش فکر کنه آقا راجع به حجاب چه میشه کرد. یأس رو بگذاریم کنار، بگیم آقا دیگه، چون الان تو جلساتی که میشینیم با رفقا و دوستان میگن آقا دیگه کاری نمیشه. این یأس عرض میشود که بسیار کار اشتباهیه و غیر صحیحیه. اگر این گونه یأس ها هم گناه نباشه، ما باید به لطف خدا و رحمت خدا و فضل خدا امید داشته باشیم. ببینید یه کسی اون وره آبها با تطمیم، با برنامه، این برنامه ها رو براش میگذارن، خب تو یه حدی یه عده از افراد ضعیف الفکر و یک افراد عرض که ساده رو خب فریب میده، امر طبیعی هم هست. ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما تو فامیل خودمون، توی محل خودمون، توی شهر خودمون عرض میکنن. حالا ممکنه کسی بگه من خودم بشینم یه کار علمی بکنم راجع به آیات حجاب، مخصوصا بید آقایون تو خود حوزه. متاسفانه من یه روز دیگه عرض کردم تو حوزه حرفای غیر فقهی زده شد، یعنی حرفای غیر فقهی از حوزه به نام حوزه آمد بیرون و یه عده‌ای که تو کشور هستن و دنبال این هستن که احکام اسلام رو مخدوش بکنن تو روزنامه هاشون چقدر بها میدن به این حرفا. امروز اگر یه فقیه مسلم یه مطلب مسلم رو بیان بکنه، بسیاری از روزنامه های کشور حاضر نیستن بنویسن. اما امروز تو این حوزه اگر یه کسی یه حرف خلاف مسلمی را مطرح بکنه، بسیاری از روزنامه حاضرن بنویسن. حالا این ولیه ایست که ما گرفتارشیم، اما نباید ما مایوس بشیم. اگر حتی هر طلبه‌ای بتونه در فضای مجازی برای خودش یک عرض می شود چیزی درست بکنه، یک مکانی درست بکنه و بله بله یه فضایی برای خودش به نام خودش ایجاد بکنه که دیگران مراجعه کنن، این کار آسونی هم هست. با بیانهای مختلف، با روشهای مختلف، این یکی راجع به مسئله حجاب هست که واقعا باید آن روش کار بکنن. و نکته دوم که من قبلا هم گفتم، باز اینم عرض میکنم آقایون، که واقعا امروز مهمترین خطر جدا کردن روحانیت از انقلابه. مهمترین توطئه الان همینه. ما آثارشو عرض میشود که داریم میبینیم، حرفاشو داریم میشنویم، حرکاتشو داریم ملاحظه میکنیم، دارن تلاش میکنن برای این معنا از راه های مختلف، از راه دلسوزی برای اسلام، دلسوزی برای خود روحانیت، دلسوزی برای دین. اینم رو ما باید مراقب باشیم. این انقلابیست که امام به وجود آورد، روحانیت به وجود آورد، از متن همین فقه به وجود آمد و ما باید این رو با همه وجود انشاءالله حراست کنیم. انشاءالله روز 18 فروردین و صلی الله علیه و سلم.